انقلاب اینجا طبق این قانون جدید جدید اونها رو مجازات خواهد کرد.
بسیار متشکرم از شما.
ضمانت قانون، ضمانت قانون خودشه، یعنی در واقع این نیست که اگر کسی رو مثلا گرفتن که با دولت متحده آمریکا همکاری میکرده،
بله،
ارتباط برقرار کرده، فرض بفرمایید کسانی که الان با افتخار میگن ما حقوقی دولت آمریکا هستیم و علیه دولت ایران کار میکنن، یا افرادی که الان میرن با دولت متحده آمریکا درس میدن صحبت میکنن و علیه ایران درآمدزایی میکنن، طبیعتا خب اینا رو اگر که ما از طریق پلیس انترپول بین المللی اینا رو دستگیر کنیم برگردونیم یا بیان داخل ایران، خب طبیعتا اینا به همین مجازات این قانون مجازات خواهد شد، یعنی مجازات درجه 4.
بله،
این در واقع این نیست که مثلا یک کسی خیال کنه بله حالا به هر عنوانی قهرمان یا فلان یا یک هنرمند هست یک کسی هست بره مثلا الان پا بذار خارج با هر کشوری با کشور آمریکا یا اسرائیل یا کشوری با ما حالت مخاصمه دارن میخوان ارتباط برقرار بکنن حرف بزن و بعد هم برگردن بیان در داخل مثلا کشور مطابقه این مجازات شامل حالشون خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما آقای نوروزی، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با کشورهای متخاصم در دستور کار مجلس گفتگو کردم با جناب آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلام. علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان بحث اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات اعم از ریاست جمهوری، شوراها و مجلس بود. به افسود مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با قانون انتخابات مجلس مشارکت خوبی داشت و نظریات فرهیختگان نیز اخذ شد. ما در این حوزه چند محور از جمله تغییر در نظام انتخاباتی به سمت اکثریتی، انتخابات تناسبی و استانی شدن انتخابات مجلس را دنبال کردیم و امیدواریم در صحن مجلس مصوب و در انتخابات سال آینده مجلس اجرا شود. ساعت 19:33 دقیقه است، اما رصد امشب رو بشنوید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. امشب در بخش رصد میزبان جناب آقای محمد قادری کارشناس رسانه خواهیم بود. آقای قادری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا چطور هدایتگری در این ماجراهای اخیر صورت میگیره به گونه‌ای که حالا بعضی از این سلبریتی نماها در شبکه‌های معاند گفتگوهایی میکنن و حرفهایی میزنن که شاید خیلی با اون موقعیت و جایگاهی که حالا در کشور و در بین مردم دارن تناسبی نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، آنچه که در عمل داره اتفاق میفته عمدتاً برمیگرده به اون ذهنیتی که در واقع در ذهن این افراد شکل گرفته و این متأثر از همون در واقع جنگ شناختی هست که رسانه‌های معاند ایجاد کردن، به گونه‌ای که ذهن افراد رو کاملا نسبت به محیط پیرامونی خودشون دچار یک کج‌اندیشی و اعوجاج میکنن و حالا طرف یا تحت فشار یا به هر شکل ممکن به یک تحلیلی میرسه در مورد موقعیت و شرایط پیرامونی خودش و بعد خودش رو هم مجاز میدونه به اظهار نظر در همه موضوعات و بنابراین خروجیش این میشه که ما میبینیم این افراد در عرصه‌های رسانه‌ای حالا یا رسانه‌های رسمی یا رسانه‌های در واقع شخصی خودشون و حساب‌های مجازی خودشون اظهار نظر میکنن. بنابراین ما از دو یا به عبارتی سه مسئله اینجا میتونیم یاد بکنیم. اول اینکه معمولا این افراد اشراف کامل و دقیق نسبت به تحولات پیرامون خودشون ندارن و به صورت کانالیزه شده و یک سویه اطلاعات رو دریافت میکنن. خب همین هم یک موضوعی هست که باید پیشبینی بکنه معمولا در واقع اون نهادهای متولی که اجازه نده این گونه کانالیزه شده اطلاعات و اخبار به این افراد برسه. نکته دوم در رابطه با این هست که خب حالا این اطلاعات یک سویه و یک جانبه رو اینها سعی میکنن که از طرف خودشون در موردش تحلیل بکنن، در حالی که خب طبیعتاً کسی که اشراف به یک موضوعی نداره طبیعتاً نباید به خودش اجازه بده که در رابطه با اون موضوعات اظهار نظر بکنه. یک موضوعی هم که خب به هر حال مهم هست و اون همین هست که متاسفانه این افراد به شدت شهوت دیده شدن دارن و حتی اگر مثلا ما این رو بپذیریم که این افراد تحت فشار بعضن توی شبکه‌های مجازی مجبور به برخی اظهار نظرها میشن، اما این دلیلی نمیشه که مثلا ما اجازه بدیم به طرف که بتونه در مورد هر موضوع اظهار نظر حتی خلاف واقع بکنه و عموما هم میدونید که اینا مسئولیت اظهارات خودشونو گردن نمیگیرن. مثلا مدتی میگذره بعد خیلی راحت میاد میگه که خب من اشتباه کردم در مورد اون موضوع، ولی دیگه به این نکته توجه نمیکنه. اون اشتباه این فرد در واقع زمان خودش چه تبعات سویی رو بهش دامن زده و احتمالاً چه خونهایی در این رابطه ریخته شده به خاطر اینکه یک جفسازی کرده که خب اون دنبال کننده هاش به اعتماد به این فرد رفتن و یک حرکتی رو در فضای بیرونی انجام دادن و خب حالا برای خودشون، برای جامعه و برای کشور دچار مشکل کردن همه این فضاها رو. بنابراین به نظر من مهمترین نکته در این رابطه این هست که متاسفانه حتی ما در الگوگیری از غربی ها در این حوزه دچار ضعف هستیم. ما سلبریتی های غربی وقتی وارد این عرصه ها میشن به شدت محتاطانه رفتار میکنن و به شدت سعی میکنن که از کانال های معتبر و موثق اطلاعات دریافت بکنن و بعد اظهار نظر بکنن، اما متاسفانه در رابطه با این قشر در داخل کشور ما میبینیم که این اتفاق رقم نمیخوره و متاسفانه تبعات به شدت زیانباری رو هم برای امنیت و سلامت و آرامش جامعه به دنبال داره.
نکته مهمی رو اشاره کردید آقای قادری، این که سلبریتی ها برای ورود به عرصه های این چنینی و حتی تأمین اون بحث شهوت دیده شدن که از تعالی بهش اشاره کردید، حتی در بسیاری از مواقع دنبال افزایش و ارتقای سطح آگاهیشون از یک موضوع یا یک فضا یا یک ماجرای خاص هم نمیرن و با اون آگاهی محدودی که دارن بر اساس آنچه که به ظاهر میبینن قضاوت میکنن و اظهار نظر میکنن. ما چطور میتونیم سلبریتی ها رو به سمت افزایش آگاهی در حوزه‌های مختلف هدایت بکنیم که اگر در یک موردی در یک شرایطی قرار هست اظهار نظر بکنن، این اظهار نظرها خدای نکرده منافع مردم رو و آرامش مردم رو تحت شعار قرار نده؟
ببینید دو وجه داره به نظرم، حالا به خصوص در مورد این دست از سلبریتی‌هایی که در داخل کشور هستن. ببینید دو وجه وجود داره، یک وجه حاکمیتی هست، به هر حال اینها هر کدومشون در حوزه‌ای که دارن فعالیت میکنن یک متولی و نهاد حاکمیتی داره که اینها ذیل اون مجموعه دارن فعالیت میکنن، مثلا وزارت ارشاد یا مثلا وزارت ورزش و جوانان،
بله،
به نظر من یک بخشی از ماجرا برمیگرده به اینها که اینها اگر در زمان و مکان مناسب با این افراد گفتگو صورت بگیره و موضوعات مختلف شکافته بشه و اطلاعات درست و دقیق به اینها داده بشه، طبیعتاً بخش قابل توجهی از این اظهار نظرهای در واقع بیمورد و حاوی اطلاعات غلط و تحلیل‌های غلط به وقوع نمی‌پیونده. بخش دوم برمیگرده مخاطبین اینها.
بله.
اونهایی که به هر حال صفحات این افراد رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنن، خب طبیعتاً وقتی دائما و یک سویه اینها رو تایید می‌کنن، یک فضایی رو دارن فراهم می‌کنن که طرف تصورش این میشه که رفتارش و مسیرش درسته، در حالی که این دنبال کننده ها میتونن هشدار بدن بعضن و مثلا اگر طرف یک اظهار نظری میکنه از اون مستند و مدرک بخوان و بگن که بر اساس چه سندی و چه مدرکی شما داری این اظهار نظر رو میکنی، طبیعتا به مرور اون سلبریتی متوجه این خواهد شد که نمیتونه هر حرفی رو بدون اینکه مسئولیتش رو بپذیره و بدون اینکه بخواد سندی در موردش ارائه بکنه، بی‌محابا بخواد در صفحه خودش منتشر بکنه. بنابراین به نظر میرسه که هم مخاطب هم در واقع حاکمیت میتونن مدیریت بکنن و کنترل بکنن این در واقع اظهار نظرهای این چنینی رو.
و اینکه آقای قادری عزیز، چه منافعی وجود داره که بعضی از این سینمایی ها اینطوری وارد این کارزارا میشن و خب به نوعی تبدیل به مهره سوخته میشن؟
ببینید، برآوردهای غلط، اشتباهات محاسباتی یا به عبارتی میشه گفت اون فریبی که اینها میخورن، به هر حال ببینید در ما اگر بخوایم دقیق به این موضوع بپردازیم باید این رو بپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار یا به عبارتی جنگ جهانی رسانه‌ای علیه کشور خودمون قرار داریم.
بله.
خب بنابراین در چنین شرایطی دشمن از هر ابزاری استفاده میکنه تا در این جنگ چند لایه و ترکیبی بتونه ضربه به ما بزنه. طبیعتاً یک بخشش که زیر مجموعه اون جنگ روانی و شناختی قرار داره استفاده از همین مهره هاست.
بله.
بنابراین طبیعتاً سوار این افراد میشن و با تکنیک های مختلف، حالا یکی رو با پول، یکی رو با مقام، یکی رو با اون تصویری که براش نشون میدن از بیرون و اون رو متقاعد میکنن که اگر تو چنین اظهار نظری بکنی حتما ما برات مثلا بهترین فضاها رو در خارج از کشور فراهم میکنیم، اینها رو به این وادی میکشونن. خیلی زیادی از اینها هم کما اینکه مسبوق به سابقه هست، وقتی میرن و بعد میبینن که به یک مهره سوخته و تاریخ مصرف گذشته تبدیل میشن، بارها دیدیم که میان و بعد دوباره میان ملتمسانه میگن اجازه بدید ما برگردیم. نمونه های زیادیش رو توی بازیگرها داشتیم طی سالهای گذشته که در شبکه‌های مختلف رفتن مشغول به کار شدن ولی باز هم برگشتن و انقدر این نظام جمهوری اسلامی ظرفیت بالایی داشته که به اونها اجازه داده که باز هم برگشتن و در سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی اینا مشغول به کار شدن. به طور کلی میخوام این رو عرض بکنم که متاسفانه به دلیل همون عدم شناخت و همون عدم آگاهی هست که اینها وارد یک فضاهایی میشن به تصور اینکه مثلا بهشون میگن آقا دیگه کار نظام تمومه، دیگه شما باید سفره خودتون از اینها جدا بکنید. اینها میان یه اظهار نظری میکنن و عموما هم بعدا دچار پشیمانی میشن، حالا در یک فضایی که طبیعتا دشمن برای اونها فراهم کرده و اونها رو تحویل میگیره قرار دارن، ولی مدتی که میگذره ما میبینیم که اینها اساسا جایی ندارن در اون فضاها، به خصوص این که عموما هم کسانی هستن که قابلیت های هنری یا مثلا ورزشی آنچنانی ندارن که در کشورهای غربی بتونن روی اون قابلیت ها سرمایه گذاری بکنن و فقط صرفا تبدیل میشن به یک ابزار سیاسی که متاسفانه معمولا هم بعد از یک مدتی تاریخ مصرفشون تموم میشه و بعد خودشون اولین پشیمانی هستن که به رفتار غلط خودشون در واقع اظهار میکنن و پشیمان میشن.
خیلی ممنونم از شما آقای قادری عزیز.
سلامت باشید. خدا حافظ.
زنده باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در بخش رصد درباره نمایش سیاسی و رسانه‌ای برخی سلبریتی نماها در شبکه‌های معاند گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. روز و همچنان با بدون خط خوردگی در کنار شما ایم. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید مطرح کنید. سوژه های مد نظرتون رو هم از طریق این سامانه میتونید با ما به اشتراک بگذارید.
جامعه بدون خط خوردگی.
تعدد پیام‌رسان‌های داخلی و ضرورت ساماندهی اونها موضوعیه که در این بخش دربارش گفتگو میکنم با جناب آقای روح الله مؤمن نسب، مدرس دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مجازی. آقای مؤمن نسب سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مؤمن نسب، پیام‌رسان‌های داخلی این روزا خیلی تو بورسن و خب استفاده ازشون هم خیلی زیاده، اما تعدد این پیام رسانه هم الان ماجرایی شده. این تعدد رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
من شخصا که اینو به فال نیک میگیرم. ما چند وقت پیش با یه نفر تو ایتالیا یه تخت زنده مشترک از طریق یکی از پیام رسانه داخلی داشتیم.
بله.
آخر صحبتم این کسی که در واقع با ما داشت این لایو زنده رو لایو میرفت، در واقع یکی از چهره های ایتالیایی بود، گفتش که این نرم افزاری که استفاده میکنیم کجاییه؟ گفتم ایرانی. گفت یعنی ایران شبکه اجتماعی مستقل داره؟ گفتم آره. گفت بعد یعنی میشه توش لایو هم برگزار کرد؟ گفتم آره، ما الان حدود 2 ساعت رو داریم صحبت میکنیم. گفت یه روز میشه ما ایتالیایی ها هم یه نرم افزار مستقل داشته باشیم؟ یعنی انقدر برای جذاب بود که بعد من متوجه شدم حتی تو ایتالیا یه پیام رسان ایتالیایی وجود نداره. یعنی ما تو کشورمون انقدر داریم که نمیدونیم از کدوم استفاده بکنیم.
بله.
اونا یه دونش هم ندارن. بله، حتما این رقابت میتونه سازنده باشه.
و این که اساسا رقابت تو این بازار چه تفسیری داره الان با توجه به اینکه حالا خود از سالی هم اشاره کردی تعدد در نرم افزارهای داخلی خیلی زیاد شده؟
البته اینو بهتون بگم، شما آمریکا هم که بررسی بکنید، من چند سال پیش بررسی کردم حدود 70 و چند تا پیام رسان آمریکایی پیدا کردم.
بله.
که در آمریکا دارن فعالیت میکنن، منتها حالا یکی دو تاش مثلا خیلی تو دنیا مطرح شده.
بله.
وگرنه هر کدومشون هم اتفاقا به صورت مستقل تعداد زیادی کاربر دارن و این رقابت باعث شده که استارتاپ های آمریکایی رشد پیدا بکنن. حالا شما موتور جستجو نگاه میکنید، چند موتور جستجوی متنوع آمریکایی وجود داره.
بله.
هم در واقع مایکروسافت داره، هم گوگل داره، هم یاهو داره. شرکت های مختلف اومدن موتور جستجو زدن، یا سرویس ایمیل زدن، یا پیام رسان نرم افزار زدن. و ما هم طبیعتا اگر بخوام یک صنعتی رشد بکنه، منطقیش اینه که رقابت رو یا فرصت رقابت رو نباید بگیریم. نمونهش تو خودروسازیه که با مشکلاتش الان دست پنجه داریم نرم میکنیم. اینه که من به نظرم اصل رقابت مشکلی نداره، منتها این که ما کنار رقابت بتونیم در واقع یک در واقع اشتراکاتی پیدا بکنیم و اینها رو به هم متصل بکنیم خوبه. ببینید، من یه نمونهش رو مثال بزنم.
بله.
شما تو کشور الان 3 تا اپراتور دارید.
بله.
همراه اول، ایرانتل، رایتر.
بله.
یه عده خب از این اپراتور خوششون اومده، یکی از اون، یکی دیگه، هر کدوم خدمات و سرویس ها رو با هم مقایسه میکنن، بالاخره یکیشو انتخاب میکنن. منتها اونی که همراه اول داره
بله.
به اونی که ایرانتل داره میتونه تماس بگیره، میتونن به هم پیامک بدن، میتونن با هم ارتباط داشته باشن و همین باعث شده که ما تنوع هم از کارکردهای تنوع رقابت استفاده بکنیم، هم از در واقع مشکلات این تنوع دچار اختلال نشه نظام اطلاع رسانی در کشورمون. توجه دارید؟ در حوزه پیام رسان هم همینجوره. یعنی ما اصلا شاید یه روز بیاد 100 تا پیام رسان هم داشته باشه، مثلا هر یه شهر ما برای خودش بیاد پیام رسان، مثلا شیرازی ها بزن برای شیراز. خب ولی اینها در یک نقاطی بتونن با هم متصل و مرتبط بشن. یعنی مثلا یک نفر تو پیام رسان مثلا گپ هست
بله.
بتونه به یه نفر که تو ایتا هست پیام بده، یا یه نفر که تو روبیکای کانال داره کانالش رو تو بله هم بشه دید. خب
این فضای رقابتی که الان بین پیام رسانه داخلی هست، فکر میکنی که میره به اون سمت سو که به هر حال این امکان فراهم بشه تو پیام رسانه داخلی که از یک پیام رسان بشود به یک پیام رسان غیر مشابه دیگه پیام داد؟
این کار تو کشور تست خورده، آزمایش شده.
بله.
در واقع
موفق بود آزمایشش؟
بله، آزمایش نسبتا موفقی هم داشته. الان که صحبت میکنیم یه باتهایی نوشته شده که مشترک بین این کار داره انجام میده. منتها اگه بخوایم که این کار به شکل روتین، حتی ما داریم همین الان که شما از توی مثلا من خودم این تست کردم، شما از توی گپ مثلا یا از توی غیر از گپ کام آی گپ و چند تا دیگه از پیامرسان من تست کردم، شما میتونید به یک نفر توی مثلا تلگرام هم حتی پیام بدید. خب اینا در واقع یک بات رابطه که جنریت میکنه به اصطلاح حالا فنیش بگیم تبدیل میکنه در واقع محتوای شما رو به زبان اون پیام رسان، و در اون پیام رسان از طریق ای پی آی این در واقع رابطه های فنیشون اینو در واقع میفرسته به اونجا. حالا من نمیدونم فنیش
این امکان که این امکان که از یک پیام رسان فایل های صوتی و یا تصویری و یا کلیپ ها و یا عکس ها رو بشود به یک پیام رسان دیگه منتقل کرد، این امکانش وجود داره و وجود داشته.
اما این که بله قطعاً وجود داره.
اما این که مستقیما بشود به صورت صوتی یا نوشتاری ارتباط مستقیم برقرار کرد، هنوز فکر میکنم در کشور ما در بین پیام رسان ها اتفاق نیفتاده.
هنوز نه، ولی خب بر مبنای اون برنامه‌ریزی که وزارت ارتباطات داره،
بله،
اینجوری که من خوندم در واقع مستنداتشون رو، تا پایان امسال حد اکثر این امکان هم به وجود میاد. حالا میخواین خود فنی توضیح بدم اینو
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، وزارت ارتباطات در راستای سیاست‌های حمایتی که داره قانون بر گفتش گذاشته، باید یک میزانی از زیرساخت‌های فنی پرمرسان داخلی رو براشون فراهم بکنه.
بله.
مثلا پهنای باندشون، سرورهای مورد نیازشون، اینها رو.
بله.
خب مرکز شهید سلیمانی که در وزارت ارتباطات رو اندازی شد، مرکز شهید سلیمانی در واقع دیتا سندر بزرگی که ایجاد شد، این نقش یک کلود رو داره. کلود یعنی ابر اطلاعاتی.
بله.
همه پیام رسان ها برای استفاده از سرویس هایی که وزارت ارتباطات میخواد بهشون بده، به این کلود یا به این ابر متصل میشن. خب بله. یعنی سروراشون در واقع تو یک ساختمونه.
بله.
خب حالا وقتی میخوان که هر پیام رسانی که تعداد کاربر بیشتری داشته باشه و ترافیک بیشتر به اصطلاح تولید بکنه، سهم بیشتری از این ابر میبره، توجه دارید؟
بله.
خب حالا وزارت ارتباطات اومده وسط ماجرا، میگه من میخوام شماهایی که سروراتون توی نقطه متمرکز هست که اگه نبود هم باز راهکار داشت،
بله،
شماها رو به نحوی در واقع به هم متصل بکنم، یک نرم افزار جدیدی ایجاد بکنم که پیام های هر پیام رسانی به این نرم افزار که بره تبدیل بشه به زبان اون یکی برنامه و تو اون یکی بشه دیده بشه یا شنیده بشه. توجه دارید؟
بله.
الان این اتفاق داره میفته، یعنی داره در واقع زیر ساختش فراهم میشه. این که فراهم بشه، هم ما از حد اکثر مزایای تنوع استفاده میکنیم،
بله،
هم از مزراتش حد اقل آسیب رو میخوریم در کشور.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما مومن نصب.
سلامت باشید،
خیلی خوب داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. در خصوص تعدد پیام رسانه‌های داخلی و ضرورت ساماندهی اونها گفتگو کردم با جناب آقای روح‌الله مؤمن نسب، مدرس دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مجلسی. خیلی متشکرم از همراهی و همدلیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو، از اینکه کنار ما بودید بسیار ممنونم. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیر.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. شب زمستانی و برفیتون خوش.
ببین باز میبارد آرام برف، فریبا رقصنده و رام برف، عروسا نمی آید از آسمان، در این هجل آرام و پدرام برف. زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخ هر شانه هر بام برف، نشسته به اندوه انبوه دشت، به بی برگی باغ ایام برف. ببین باز میبارد آرام برف، فریبا و رقصنده و رام برف، عروسا نمی آید از آسمان، در این هجل آرام و پدرام برف. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام برف. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام برف. فرو بست یک شهر چشمان خیش، و می بارد آرام آرام بر.
به ساعت 20 رسیدیم، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه